خدای متعال جاده رو در مقابل شما جاده همواری بکنه، راهتون راه آسانی باشه و توفیقاتتون روز به روز افزایش پیدا کنه.
هر دستاوردی روزی یک ایده بوده است، ایده‌ای که صاحبش تصمیم گرفت آن را رها نکند. در قسمت بعد روایت دیگری از دست‌های سازنده را می‌شنوید.
ممنونم هموطنان عزیزم که با ویژه برنامه امین ایران از رادیو اقتصاد همراه ما بودید. یه بار دیگه شهادت قائد امت ایران رو به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، رهبر جوانمان، صاحب این عزا تسلیت عرض میکنیم. تو میروی و من دلم کنه جانم برایت تنگ میشود. خدا حافظ. شنوندگان عزیز و یاران همراه، شما با رادیو اقتصاد همراهید. امیدوارم که هر جا هستید تندرست و سلامت باشید و فرصت داشته باشید در ادامه این بخش ما رو همراهی بفرمایید. برنامه که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه عنوانش هست نبض اقتصاد. بشنوید.
نبض اقتصاد. اقتصاد مقاومتی صرفاً یک شعار نیست، بلکه چارچوبی عملیاتی و نقشه راهی جامع برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به جهش در توسعه تجارت داخلی و خارجی است. با اجرای اصول اقتصاد مقاومتی میتوان ضمن تقویت تولیدات داخلی و ایجاد ارزش افزوده و تمرکز بر خودکفایی در صنایع کلیدی، حمایت از دانش بنیان‌ها و فعالان اقتصادی و تسهیلگری در فرایندهای صادراتی را از جمله اولویت‌های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. به گفته مسئولین در استان گیلان، در چارچوب سیاست‌های توسعه محور مدیریت ارشد استان، هدف گذاری استراتژیک بران است که سهم بنادر دریای خزر در تبادلات اقتصادی کشور از حدود 5% کنونی به 30% در افق 20 ساله افزایش یابد. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان.
خب گیلان جزء 4 استانی است در کشور که هم مرز دریایی دارد، هم مرز زمینی و ریلی و هم آب و هوای بسیار مناسب. علتی که این نکته را ذکر کردم، شرایط کشاورزی مناسب داره و هم شرایط تجارت مناسب، منظورم هم نقل دریایی و طبیعی. استانی که شرایط تجاری مناسب داشته باشه میتونه شرایط توجه بخش صنعتش هم مورد توجه واقع بشه، چون بنادر در دنیا دیگه فقط محل تخلیه بارگیری اصطلاحا نسل اول نیستن. امروز در بنادر مواد اولیه میآید، همونجا تبدیل به کالای نهایی میشود. به عبارت دیگه بندر میتونه منشأ تولید کالاهای صنعتی بشود. لذا این ظرفیت در استان وجود دارد که در واقع یک استان صنعتی بشود. در بخش کشاورزی با توجه به آب و هوای مناسب و بارندگی‌های مناسب محصولات کشاورزی داشته باشه. مقالات دومین تولید کننده برنج هستیم. به لحاظ باز دمای مناسب و رطوبت مناسب دومین تولید کننده مرغ ایران هستیم. در برخی از سالات دومی میشیم، برخی از سالات سومی میشیم. بیاد وجود داره که نه تنها مرغ خودونه تامین بکنیم، گوشت مرغ خودونه تامین بکنیم، بلکه بخش از مرغ کشور رو تامین بکنیم. ظرفیت در خصوص بقیه محصولات هم هست، به خصوص تولیدات کیوی، پرتقال. ما سال گذشته بیش از 200,000 تن کیوی تولید کردیم، تا 10% در استان مصرف شده و بقیه یا صادر شده یا بقیه استانا رفته. یا در خصوص چای بیش از 90% چای زیتون. و مهم از اینا که بگذاریم، به لحاظ گردشگری یک استان بی‌نظیر هست. ما از 25 اسفند به این سمت علی‌رغم شرایط جنگ که بوده، ولی رشد پذیرش مسافر داشتیم. بیش از 7 میلیون نفر به گیلان آمدن و رفتن. لذا گیلان از جنبه های صنعتی، از گردشگری، از جنبه هم جنبه ترانزیت، ظرفیت های بی نظیری داره که حالا در ازای برنامه باز توضیح میده.
حوزه شیلات و آبزی پروری نقش تعیین کننده ای در تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق توسعه متوازن مناطق ایفا می کند. استان گیلان با برخورداری از منابع آبی قابل مدیریت از جمله دریای خزر، رودخانه های دائمی و چشمه های پر آب، از ظرفیت های ملموسی برای توسعه فعالیت های شیلاتی برخوردار است. این ظرفیت با برنامه ریزی ها در افق میان مدت و بلند مدت می تواند مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در بحث آبزی پروری را هموار کند. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان.
بخش شیلات خوبی که از قدیمی ترین شیلات های ایران در بندر انزلی هست و پرورش ماهی هم در رشت هست، هم در سنگر هست. در برخی از شهرستان های دیگه پرورش ماهی، چه ماهی های خاویاری در گیلان پرورش دادی میشه. الان پرورش ماهی در دریا هم از سنوات گذشته شروع شده ولی ظرفیتش محدوده، چون عمق آب در سمت گیلان یا در سمت ایران ساحل ما عمیق‌تره، پرورش ماهی در سمت ما راحت‌تر انجام میگیره. این هم یک ظرفیتی دیگری است بر سایر ظرفیت‌های موجود در گیلان. جنگل ما تقریبا 1.5 میلیون هکتار که وسعت اون است، حدود 1 میلیون هکتار جنگل هست و در واقع منابع طبیعی که خوشبختانه در سنوات گذشته در وزارت جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی در حال احیای بخشی از جنگل های ما هست. این هم یک ظرفیت نظیر در استان گیلان هست. بخشی از این جنگل، جنگل های تاریخی هیرکانی هست که از گلستان شروع میشه، مازندران، گیلان و بعد میرود یه شاخه برای ارمنستان، یه شاخه هم برای آذربایجان که قدمت میلیون ها سال داره، یک نوع ریشه کره زمین متعلق به همین جنگل های هیرکانی هست. برخی از روستاهای ما، چادر شب بافی مال شرق استان ثبت جهانی شده. تنوع غذایی که در گیلان و در رشت وجود داره به عنوان شهر خلاق غذا ثبت یونسکو شده. خوشبختانه با وجود منطقه آزاد انزلی به شکل متمرکز صنایع دستی تولید میشه و به فروش رسانده میشه. البته منطقه آزاد به شکل متمرکز یه شهرامون همینطوره، از ماسوله که یک شهر چند هزار ساله هست تا بقیه شهرهای ما. وقتی گردشگرا میان، یکی از سوغاتایی که تهیه میکنن همین صنایع دستی است، صنایعی که با نخ و با به اصطلاح نخ ابریشم، بالاخره پیله ابریشم مت تاریخی داره در گیلان، تا صنایعی که در واقع دستی هست با چوب ساخته میشه و از جمله نیهایی که در تالاب هست تبدیل میشه به زنبیل و به سبدهای مختلف. اینا صنایع مختلفی هست که و جذاب و متنوع که معمولا یکی از خریدهایی که مسافرها میخرن، علاوه بر زیتون گیلان و بادام آستانه اشتبیه و ماهی هنزلیت و ماهی مال کل گیلانه، ولی خواهر کنم یکی شهر را تسل میشه، یکیش همین صنایع دستی است که بخشش نام بردم از ظرفیت های استان گیلان هست.
امکانات تولید در کشور وجود داره، اما الزاماتی هم هست، یه وظایفی است که باید به عهده بگیریم همه ما. مقدار از اینها رو عرض میکنم، این الزامات رو من میگم برای اینکه این افکار عمومی مردم نسبت به این مسئله آگاه بشن، بدانن ما بن‌بست نداریم، ما راهی که نتوانیم حرکت کنیم و پیش بریم نداریم، ما میتوانیم پیش بریم، یه خورده باید به خودمون تحرک ببخشیم. یکی از الزامات مدیریت کارآمد متعهد و متدینه، مسئولان بالای کشور برای بخش هایی که به تولید ارتباط پیدا می کند مدیریت های کارآمد بگذارند، مدیریت های با نشاط، با حال، مدیریت های علاقمند، پر انگیزه، قوی. یکی از کارها دخالت دادن مردم در کار تولید است. کار اقتصاد یک کار مردمی است. مردم را اگر در زمینه مسائل اقتصادی وارد بکنیم در میدان، نقش‌آفرین بشوند مردم در میدان اقتصاد و میدان تولید، یقیناً پیش خواهد رفت.
چشمانداز مستلزم توسعه زیرساخت‌های بندری و لوجستیکی، تکمیل کریدورهای حمل و نقل، تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای حاشیه خزر و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است. مسیری که می‌تواند جایگاه گیلان را به عنوان دروازه تجارت ایران با اوراسیا بیش از پیش تثبیت کند. در همین راستا گیلان ابتکار عمل را در توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای در دستور کار قرار داده و برگزاری اجلاس استانداران استانهای حاشیه دریای خزر، اجلاس استانداران استانهای شمال کشور و همچنین اجلاس اتاقهای بازرگانی استانهای کشور را به عنوان سه رویداد راهبردی دنبال می‌کند. نشست‌هایی که با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های اقتصادی، هماهنگی در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تعاملات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌دهی به شبکه منسجم از همکاری‌های ملی و فرامنطقه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان:
نرخ بیکاریمون سال گذشته زیر 8% بود. سال گذشته جنگ اول که خوردان ماه اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه، و جنگ دوم که جنگ رمضان، کمی در واقع تأثیر گذاشت روی اشتغال، ولی در مجموع سال گذشته به خاطر اینکه سال پرآبی داشتیم یا تقریبا 98% مزارع ما زیر کشت برنج و فصل خوبی برای چای بود، برای مرکبات بود، برای برنج بود، و همچنین در واقع گردشگری که البته اون دوتا وقفه ایجاد شد. ما قبل از جنگ اول فرودگاه رشت 250 پرواز در هفته داشتیم که یک چهارم این پروازها پروازهای خارجی بود. جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، خب یک وقفه ای شد در بحث گردشگری خارجی. جنگ دوم هم همین اتفاق افتاد. امسال خوشبختانه از دوم سوم عید بخشی از گردشگری در حال جبران هست و خوشبختانه ما امروز که دارم صحبت میکنم که وارد گیلان شدن نسبت به سال گذشته بیشتر بوده، و این خبرم بدم خوشبختانه تصادفات جاده‌ایمون تقریبا 40% کاهشی بوده. خوشبختانه ما مرکز تحقیقاتی خیلی خوبی داریم، هم در قضیه زیتون، هم قضیه برنج و بادام، محصولات کشاورزی در بخش درخت اون چیگران در بخش شالیزاری داره اتفاق میفته بحث بهزرایی و بهنژادی هست. بتوانیم تولید در واحد سطر رو افزایش بدیم. الان میتونیم میانگین تقریبا هر واحد هر هکتار با حدود 4 تن برداشت میکنیم، در حالی که بسیاری از کشورها مثل ویتنام، مثل فیلیپین، کشورهایی که برنج تولید میکنن در هر هکتار گاهی اوقات 8 تن برداشت میکنن. یکی از کارهایی که الان مرکز تحقیقات برنج در انجام میده اینه که بتونه در واقع رقمهای جدید و شیوه های جدید و آموزش های جدید بتونیم بهزرایی و بهنژادی انجام بدیم تا تولید واحد سطر رو افزایش بدیم. همین موضوع در محصولات کشاورزی هم هست. اگر ما بهره‌وری رو بتونیم بهش توجه بکنیم که الان مرکز تحقیقاتیمون و دانشگاهمون در واقع توجه ویژه دارن، به نظر من میتونه کمک بکنه به این موضوع که تولید افزایش پیدا بکنه. طبیعیه اگه تولید افزایش پیدا بکنه اون وقت کشاورزی مبرون به صرفه خواهد شد، اقتصادی خواهد شد و این مهمترین عاملی است که زمینای کشاورزی تغییر کاربری ندن، کار در انجام بشه.
افزایش تولید در هکتار صرفاً به معنای موفقیت و تحقق امنیت غذایی نیست. در حالی که این افزایش تولید و خودکفایی باعث خوشحالی تعداد زیادی می شود، اما متخصصان و دست‌اندرکاران علم کشاورزی را نگران کرده است. چرا که اگر به زمین‌های کشاورزی فشار بیش از حد استاندارد بیاوریم و بیش از حد توان از آنها بهره برداری کنیم، در کوتاه مدت در محصولاتی خودکفا می شویم. اما در دراز مدت به نتیجه نخواهیم رسید، چرا که قسمت‌های عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی در کشور از جمله اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان و استان‌های خراسان که از کمبود آب شیرین رنج می‌برند، با فشار به منابع آب زیرزمینی و استخراج بی‌رویه آب‌هایی که طی میلیون‌ها سال جمع شده است، در آینده نزدیک باعث تمام شدن این آب‌ها و شور شدن آن خواهد شد و از طرف دیگر آبیاری با آب شور به زودی باعث شور و لمیزرع شدن کامل زمین‌های کشاورزی می‌شود و این خطری در کمین کشاورزی در کشور است و باید آن را مد نظر داشته باشیم. همزمان با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، گیلان فصل تازه‌ای از جذب سرمایه‌گذاری صنعتی را نیز آغاز کرده است. امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در حوزه مونتاژ خودرو گامی مؤثر در مسیر تقویت تولید، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صنایع وابسته و انتقال فناوری به شمار می‌رود و می‌تواند جایگاه استان را در زنجیره ارزش صنعت خودرو ارتقا دهد. این اقدامات در راستای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده با هدف تبدیل گیلان به یکی از قطب‌های نوظهور سرمایه‌گذاری صنعتی کشور دنبال می‌شود. رویکردی که با اتکا به ظرفیت‌های بنادر، مناطق آزاد، شبکه حمل و نقل و موقعیت راهبردی استان فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان:
یکی از کارهایی که در واقع انجام شده از سال گذشته شروع کردیم، امسال هم ادامه داره، همچنان بحث اینه که برای اینکه بخش‌های کشاورزی ما مشکل آب نداشته باشن، در واقع آب بندانها احیا بشه. گیلان علارغمی که بارش فراوانی داره، اما بخش عمده آب مزارع ما باید منتظر بمونیم از استانهای دیگه رودخانه ها آب بیارن برای سد سفید رود. حداقل بخش کشاورزی ما 2/3 آب باید از استانهای دیگه تامین بشه. برای اینکه اینقدر ما منتظر بقیه استانها نمونیم که حالا اونا سال پر بارشی دارن ندارن، سنت قدیم در گیلان این بوده که آب بندان ها میکردن آب مزارع رو. سنوات گذشته به دلیل همین سد در واقع به کنار گذاشته بود یا کمتر مورد استفاده قرار میگرفت. در این سال اخیر رفته سراغ احیای اونها تا آب مطمئن برای مزارع داشته باشیم و منتظر این نمانیم که حالا بارون میاد یا نمیاد یا سد آب داره یا نداره، که البته کدومشون هم بارود خاص خودش ندارن. این یکی از نکاتی است که مورد توجه واقع شده و همونطور که ذکر کردم یکی هم انتخاب در واقع نوع رقم محصولی که بایستی کاشت داشت بشه، یک نواخت کشاورزی انجام بگیره، با انواع اقسام محصولات مواجه ما نشیم، هر کدوم در واقع نسبت برویشون متفاوت باشه. این کاری است که جاده کشاورزی و مرکز تحقیقات نه در خصوص برنج، در خصوص بقیه محصولات در این کار انجام میده.
کارشناسان معتقدند همزمانی توسعه زیرساخت‌های لوجستیکی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، برگزاری نشست‌های راهبردی و اجرای پروژه‌های صنعتی الگویی موفق از توسعه متوازن را در شمال کشور رقم خواهد زد، الگویی که ضمن افزایش بهره‌وری اقتصادی جایگاه دریای خزر را در اقتصاد ملی ارتقا داده و گیلان را به محور اتصال اقتصاد داخلی با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل خواهد کرد. گیلان امروز با نگاهی آینده‌نگر مسیر جدیدی را برای توسعه شمال کشور پایه‌گذاری کرده است. مسیری که بر هم‌افزایی استان‌ها، توسعه تجارت دریامحور، جذب سرمایه‌گذاری، تکمیل زیرساخت‌های لوجستیکی و گسترش همکاری‌های اقتصادی استوار بوده و می‌تواند در افق پیشرو نقش استان را به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی و کانون تعاملات اقتصادی حاشیه دریای خزر بیش از پیش تثبیت کند.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
یکی از چیزایی هم که خیلی لازمه مسئله برنامه جامع برای رشد بخش تعاونه، که ما در همین سیاست‌های اصل 44 روی مسئله تعاون تکیه کردیم و این باید انجام بگیره. یک سیاست جامع کاملی در زمینه بخش تعاون ما لازم داریم. حالا همینی هم که یکی از آقایون گفتن که اصناف خرد بتونن از تسهیلات بانکی استفاده کنن و چه و چه، این در سایه تعاون کاملا امکان پذیره. یعنی بهترین راهش ایجاد تعاونی هاست، تعاونی های منطقی، معقول، قانونی، سالم و قوی. میتونن اون وقت از امکانات، از تسهیلات بربرداری کنن، استفاده کنن و این کار میشه.
سپاسگزاریم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. امروز سه شنبه است، 16 تیر 1405، و ما با افتخار به اتفاق همه همکاران خوبم در بخش دوم برنامه ها همچنان با شمایی. مردم عزیز، در این روزهای سخت و پر از اندوه از درگاه خداوند مهربان برای دلهای دردمند و سوخته شما آرزوی صبر و شکیبایی میکنیم و امیدواریم که این غمها با لطف الهی و با یاری خداوند منان به آرامش تبدیل بشه. در روزهای بدرقه امام شهید از همه شما فرزندان آن رهبر الهی قدردانی می‌کنیم و براتون سربلندی و ایستادگی آرزو می‌کنیم. یاد و راه رهبر انقلاب همواره در قلب‌های ما جاودان خواهد ماند. خب، سپاسگزاری میکنم از این که در کنار ما هستید. در بخش دوم برنامه هست پخش رادیو اقتصاد، از طریق سامانه پیامکی رادیو اقتصاد میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرها، دیدگاه‌ها و هر آنچه که دوست دارید با ما در میون بگذارید رو در قالب پیامک برای ما ارسال کنید به سرشماره 30036 37. میتونید پخش رادیو اقتصاد رو دنبال بکنید و برنامه های زنده ای رو که در این بخش تقدیم حضورتون میشه و ما در پیام رسان های داخلی هم در خدمت شما هستیم به نشانی @radioeqtesad. خب، اجازه بدید که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زندگی آقای شهید که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه. سپاسگزارم و یک بار دیگه اعلام میکنم 30,367 پل ارتباطی بین ما و شماست. برنامه آقای